بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در این روزها واقع شد در عصر ما همین حمله وحشیانه و سبوانه آمریکا به شهرهای ترابلس و بنغازی، شهرهای لیبی، که سبب کشته و مجروح شدن صدها نفر شد. اینطور که گفتن شاید بیش از 100 نفر کشته شدند. کسانی که در خواب بودن، بچه ها، پیر مرد ها، پیر زن ها، افراد غیر نظامی. و این یکی از جنایات این دولت آمریکا و هم پالکیا و هم پیماناش است در زمان ما. و مسلمان ها نسبت به این مسائل نمیتونن بی تفاوت باشن. همینطور که حدیث خوندیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکا منه شیئا تداعا له سایر الجسد بالسهر والهم. بنی آدم مثل یه پیکر میمونن، اگر یه جای بدن درد داشته باشه سایر اعضا و جوارح همدردی دارن با اون. همدردی فقط اظهار همدردی نیست، یعنی تمام نیروشون رو صرف میکنن برای اینکه اون درد و اون آفتی که پیدا شده برطرف بکنن. این علی حال یه وظیفه است برای همه در همه این مسائل که پیش میاد. همه مسلمان ها چون امت واحدن، مسلمون امت واحدن، و حمله به لیبی حمله به همه مسلمان هاست، حمله به اسلام است. و بی تفاوت موندن مسلمان ها گناه بزرگی. و این بهانه که آمریکا دارن که نمیدونم مبارزه با تروریست، اصلا سیاستشون ترور و قتل و کشداره. 100% آمریکا امکاناتشو در اختیار اسرائیل قرار داده، با اینکه اسرائیل اصلا یه دولتیست که بر اثر ترور و کشدار وحشیانه مردم مسلمان فلسطین روی کار آمد. فلسطین دست مسلمان ها بود، بعد تروریست های یهود به حمایت انگلستان و آمریکا اومدن مسلمان ها رو وحشیانه قتل عام کردن از کوچک و بزرگ، و بعد یه دولتی اینجوری تشکیل دادن، حدود 4 میلیون فلسطینی رو آواره کردن تو دنیا. وقت این تروریست نیست. یا مثلا فرض بگید آمریکا یه دفعه حمله میکنن به کوبا در خلیج خوک‌ها، نیروهای کوبایی رو کمک میکنن برای که کوبا رو واژگون کنن، نتونستن. منتها گرانادا رو خود آمریکایی‌ها نیرو پیاده کردن، اصلا اونجا اشغال کردن. اینا تروریست نیست، تروریسم نیست. در ویتنام چقدر جنایت کردن آمریکایی‌ها، متأ خب بالاخره با افتضاح بیرون رفتن. اینا اصلا اساس سیاستشون بر ترور. سازمان سیا اساس سیاستش بر ترور شخصیت‌ها و مردم جهان سوم و اینهاست. اون وقت میگن به اسم تروریست دارن برای مبارزه با تروریسم دام زنن، با الفاظ اینجور بازی میکنن. اصلا به اسم مبارزه با تروریسم این جنایت ها رو انجام میدن. انگلستانش هم مثل او، انگلستان هم باش همکامی کرده الان در این جریان با آمریکا. و اینی که کشورهای عربی میان میگن بله ما محکوم میکنیم کار آمریکا رو، ازشون این معنا پذیرفته نیست. به صرف زبون بگم، شما امکاناتتون در اختیار آمریکا میذارید، دلاراتون تو بانکای آمریکاست، نفتتون رو به آمریکا میده، نماینده رئیس جمهور آمریکا چند رو پیش از این در خانه شما و با هم گپ میزدید و قرارداداتون رو با هم بسید، حالا به حسب ظاهر میگه محکوم میکنید. اگر راست میگید و غیرت دارید، بایستی که تجدید نظر بکنید در رابطتون با آمریکا. جاسوس‌های آمریکایی رو بیرون کرد و آمریکا هم هیچ غلطی نتونست بکنه. همه این چوبی که ما می‌خوریم از همین سردمداران کشورهای اسلامی است که میتونن با قطع امکاناتشون اصلا آمریکا رو به زانو در بیارن. خودشون هم شخصیت پیدا میکنید، با اینکه نفت دارید، امکانات دارید، خودتون رو ذلیل ریگان و امثال ای کرده اید، برگردن به شخصیت اسلامی خودشون، تجدید نظر بکنن در روابطشون با آمریکا، نفتشون رو اینجور حراج نکنن در بازارهای آمریکا. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم. آمریکا خیر شما رو نمیخواد، امکانات رو از شما ها میگیره، در اختیار اسرائیل قرار میده که پدر همتون رو دراره. هرچه ما این جنایت ها در منطقه ما توسعه پیدا میکنه، در اثر بیغیرتیه همین هاییست که بر کشورهای اسلامی دارن حکومت میکنن. اگر یه ما نفتشون اصلا به طور کلی قطع میکردن، به آمریکا نمیفروختن، آمریکا به زانو در میومد، اینجور نفت حراج نمیشد، تجدید نظر در رابطشون بکنن، ما اصلا آمریکا رو بیرون کردیم، هیچ طور هم نشد، هیچ غلط هم نتونست بکنه. اگه خیارم کردید که به اینجور آمریکا شما رو حفظ بکنه، دنیای امروز جوری است که ملت‌ها دارن رشد پیدا می‌کنن و شماها اگه این جورها باشید، همون سرنوشت محمد رضای پهلوی در انتظار شما هم هست، مگر اینکه تجدید نظر بکنید در روابطتون. و الا ملت‌ها رشد پیدا کردن، اگر با اسلام و با ملت‌ها دون آشتی بکنید، اون وقت ممکن است که خدا ببخشد، ملت ها ببخشن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آمریکا هر چه به داد مارکوس و به داد محمد رضای پهلوی رسید، به داد شما هم میرسه. تا دیر نشده بایستی واقعا بیان در مقابل این جنایت ایستادگی بکنن، نه اینکه با بوش بنشینن همگامی بکنن، بعدم به زبان یه چیزی بگن ما محکوم کردیم و در این جنایات و امثال این جنایات تمام سربازای آمریکایی، افسرای آمریکایی، سفرای آمریکایی، همه اینا ملت مسلمان به ملت مسلمان حق میده که اینا رو مورد حمله قرار بدن. برای که من اعتدا علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم، ولو اینکه او هواپیماهای خاصی از آمریکا اومدن و اونجا بمبارون کردن. اما امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع به مردم جنگ جمل عجم فرمود فوالله لو لم یصیبوا الا رجلا واحدا من المسلمین لحل لی قتل و ذالک الجیش کله از حذروه فلم یدفع عنه بلسان ولا بید. ما در این جنایاتی که انجام میشه، همه نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکایی، و اونایی که به این دیپلومات ها راه میدن و با اینا خوشبش میکنن، همه اینا رو ما شریک میدونیم. یکی از جنایات آمریکا و فرانسه و شوروی و همه اینا این که یه صدامی رو تحریک کردن، دارن تقویت میکنن. دلارای نفتی همین کشورها هم صدام روی پای خودش نگاه داشته. اگر چنونچه ملت عراق، ملت ایران، شهرهای عراق، شهرهای ایران، اینا همه مورد هجوم قرار میگیره، اگه این همه افراد شهید میشن، شهرها خراب میشه، اینا گناهش فقط گردن صدام نیست. صدام داخل آدم نبود، همینایی که صدام را تحریک کردن و همینهایی که پولاشون رو در اختیار صدام میذارن، امکانات در اختیار صدام میذارن، همه اینا در این جنایات شریکن و ما همه اینا رو شریک میدونیم، مگر اینکه تجدید نظر کنن، توبه کنن، کمکاشون رو از صدام قطع بکنن، وقت صدام دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. کنار اینا میشن بگن صدام اینجوره سو بعد میخوایم مصلح بشیم. اون روزی که صدام اومد این همه شهرهای ایران رو اشغال کرد، این همه خراب کرد، این همه شهید کرد، افراد رو به شهادت رسوندند و در گورهای دست جمعی دفن کردند، اینا بغمه گرفته بودن. حالا که یخت ایران داره، ملت ایران جنب و جوش پیدا کرده و میخواد انتقام بگیره، سر و صداشون بلند شده. علی‌ای‌حالین در این جنایاتی که از طرف صدام میشه همه اینا شریکن. خب این همه شهرهای ایران رو زد صدام، اینا ترور نبود؟ شهر تهران و بی‌پناه اینا ترور نبود، اینا اشکال نداشت. اما حالا دو تا آمریکایی توی یه کاباره یا آلمان نمیدونم مجروح شدن، اونم معلوم نیست کی انجام داده. اون وقت آمریکا اینجور جنایات میکنه، اینا فقط به زبون میان، مثلا فرض بگیرید بحکوم میکنن. این غیر متعهد هم که هی جمع میشن دو کشورهای غیر متعهد، اونا هم حرف میزنن. میگید متعهد بشید به این که با آمریکا و با جنایتکاران ترک ارتباط بکنید، قطع رابطه بکنید، در مضیقه قرار بدید، امکاناتتون در اختیار آمریکا قرار ندید. تعهد به این که با جنایتکار همگام نباشید این مهمه، و الا ما عدم تعهد، اینم به زبون. خیلی از عدم تعهدها همونان که با آمریکا و با همون کشورهای جنایتکار خوشبش دارن، اسمش هم گذاشتن کشورهای غیر متعهد. علی‌ای‌حالین در این جنایات آمریکا و انگلستان، فرانسه که این همه تروریست ها در خودش جا داده، کسانی که این سبب انفجار حزب جمهوری شدن، این همه عزیزان ما رو به شهادت رسوندن، تروریست ها رو میفرستن در داخل ایران، همطور پاسدارها، بسیجیها، جهادیها، افراد رو ترور میکنن، سرنخش هم فرانسه است، فرانسه و آمریکا از اونها حمایت میکنن. اون وقت اینا تروریسم نیست؟ اون وقت آمریکا میگه ما مبارزه با تروریسم میخوایم بکنیم. اصلا سردسته تروریست‌ها تو پاریس هستند و در حمایت فرانسه و آمریکا هستند. علی‌ای‌حالین بایستی که مسلمان‌ها یه فکر اساسی بکنن. هم دولت‌ها گناهکارن اگر چنونچه در مقابل آمریکا نایستن جدن، هم ملت ها اگر چنونچه در مقابل سکوت دولت هاشون سکوت بکنن. بالاخره 1 میلیارد مسلمان اگر چنونچه با هم هماهنگ می شدن، واقعا آمریکا و انگلستان و فرانسه و اسرائیل و همه اینا رو می تونستن سر جاشون بنشونن، و در اثر این که قدرت ها دون و امکانات دون در اختیار اونا میذارید، اونا این جنایات رو انجام میدن، بعد هم میشینید لفظ یه چیزی خلاصه محکوم میکنید. این علی‌ای‌حالین وظیفه است، و سکوت کردن در مقابل این جور جنایات این گناه بزرگی است، برای که مسلمون امت واحده، بشریت امت واحده است. هر کی غیرت دارد بایستی این جور باشه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکنه. شورویش هم بدتر، شورویش هم اینجور باشه ملت باید. تو افغانستان ملت افغانستان و زن و مرد و پیر و جوان داره قتل عام میکنه، اینم مثل او. آمریکاش از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، فرانسه مثل همشون بدتر، او پیر استعمار، انگلستان هم او دیگه از همه اینا بدتر، ولی که از اول اون بوده بعد این درس رو به اینا داده. اینا همه بچه های اون پیر استعمار انگلستان هم. همشون کفر ملت واحده است، اسلام هم ملت واحده است و اسلام و عدالت در مقابل ظلم و جنایت نباید بی تفاوت باشه. این یه مسئله. که مسئله دیگر که این روزها زیاد میپرسن از ما و من ناچارم بگم، این که حضرت امام مدظل دستور یک بسیج عمومی دادن به جبهه ها، این البته جبهه ها بایستی حفظ بشه و به اندازه کفایت بایستی هم سرباز باشد، هم بازدار باشه، هم روحانی باشد. اما این معناش این نیست که یه دفعه ملت را بیفتن. استوندارها، فرماندارها، ما دیشب میشن رادیو که بله استوندار و فرماندارها و رؤسای دادگاه اینا رفتن به جبهه، بعدا بیام دانشگاه و حوزه های علمیه و فرمانداری ها و دادگاه ها رو تعطیل کنیم بریم اونجا، اون وقت یه 10 روز 20 روز ببینیم، بعدم خسته بشیم بیام بگم خب جبهمون هم رفتیم. آیا نظر حضرت امام این بود؟ مسلماً نظر حضرت امام این نبود. منظور این است که بایست جبهه ها به اندازه کفایت درش افراد باشند. اینم یه استوندار وقتی که یه استان رو ترک بکنه چقدر کارهای مردم معطل میمونه، یه قاضی دادگاه وقتی که رها کنه چقدر پرونده ها میمونه، افراد بیگناه تو زندان میمونه، بعد یه رفته جبهه. نمیدونم فرض کنید دانشگاه بیایم تعطیل کنیم، نه اینجور نیست. نظر حضرت امام این نبود. بله ممکنه یه وقت یه شرایطی پیش بیاد که بله همه باید برن، اما الان نظر حضرت امام این نبود که حوزه ها تعطیل، دانشگاه ها تعطیل، ادارات تعطیل، دادگستری تعطیل، کارهای مردم معطل، اون وقت بریم همه جبهه. خب به اندازه کفایت میخوام. اینقدر که شما بری اصلا یه کادرهایی که بتونن افراد رو سازماندهی کنن ازشون استفاده کنن نیست. به اندازه‌ای که کادر هست و فرمانده هست و میتونن آموزش بدن، میتونن سازماندهی کنن و از نیروها استفاده کنن، این اندازه باید باشه. نه که را بیافتیم بریم تو اهواز، شهر اهواز شلوغ بکنیم، یه 4 روز اونجا از کمک‌های مردمی هم استفاده کنیم، بعدم بگیم خداحافظ شما جبهمون رو رفتیم و برگردیم بیام سر کارمون. این بایستی که یه برنامه ای باشد به اندازه نیاز جبهه از افراد. اینم هر کسی یه کاری ازش میاد، یه کسی که ازش میاد تو جبهه فرماندهی کنه، این نرد به عنوان یه مثلا فرض بگی سرباز صفر کار بکنه، یه روحانی که میتونه بره 10,000 نفر رو اونجا مثلا رهبری کنه، هدایت کنه، این لازم نیست بره یه جسد دستش بگیرد بره مثلا جلو. همه جور افرادی در جبهه لازم داره. یک کسانی باید تبلیغ کنن، یک کسانی ارشاد کنن، یک کسانی فیلم بگیرن، یک کسانی برای تقویت روحی برن، در این حال کارهای دیگر پشت جبهه اینا باید اداره بشه. تعطیل دانشگاه ها گناهه، تعطیل اوضاع گناهه، میگن حوزه تعطیل بگیرم. اینا بالاخره آینده کشور پزشک لازم داره، متخصص لازم داره، آیت الله لازم داره، فقیه لازم داره، مبلغ لازم داره، اینام باید باشد. باید خلاصه تحت یه برنامه یه نظمی باشد. این فرمایش ایشون معناش این نبود همه مؤسسات تعطیل رو بریم جبهه، میره هدر میره نیروهای زیاد گره، میشه مثل آبسیل. آب سیل وقتی که بیاد هدر میره، ازش هم استفاده نمیشه. بایستی که آب به اندازه باشه که بشه نهرسازی کرد و آب تو نهرهای مختلف انداخت و ازش استفاده کرد، سازماندهی کرد. این علایه حالا توجه داشته باشن آقایون، حفظ جبهه ها، اداره جبهه ها لازم از اهم واجباتم هست، مخصوصا مسئولین بزرگ و رده بالا، اونا بایستی که اونایی که مسئول جنگن بایستی تمام همشون رو صرف جنگ و جبهه بکنن، وقتشون رو به کارهای جزئی مصرف نکنن و مسائل جبهه رو غفلت بکنن ازش. اونا باید اینجور باشه. ولی یه کسی هم که یه دانشکده رو اداره میکنه باید سری دانشکدهش باشه، یه استاندار هم باید کار استانداریشو انجام بده. این حالا مثلا دو روز برای تشویق بده و معاونش رو بذارید، اما نه اینکه دیگه بسیج عمومی استاندار و فرماندارها و قضات و اینا رافت چی؟ بله این بالاخره سبب میشه اصلا نظم کشور به هم بخوره. بالاخره این نکته هم بایستی همه توجه داشته باشن که کارهای دیگر هم باید اداره بشه. در زمان پیغمبر اکرم هم همچین نبود که بگن حالا دیگه شهر تعطیل، همه کارا تعطیل، میخوان بریم جنگ بدر مثلا فرض بگیری. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا بیایم سر درسمون. این که ما ببین آقا جون، این که ما راجع به جاسوس میایم روایاتی میاریم، بعد آقایون میگن که اینا نمیدونم در کتابهاییست که سندش نمیدونم چطور و اینها، خب اینا من توجه دارم، اما نظر من اینست که جلوتر اگه مثلا فرض کن به آقایون میگفتن جاسوس رو چه کنیم میشه بکشن، میگفتید بله خب بالاخره مفسده، هم قبول داریم مفسده، از باب مفسد، محارب، اینجور راه ها باقی به واسه این عناوین البته میشه جاسوس رو کش. ما میخواستیم بگیم ببینید از نظر روایات اسلام هم همچین نیست که این مسائل روایت و مبنای، و اون وقت همه روایاتی که در کتب سنت هست همچین نیست که مورد عمل نباشه. شما این روایتی که نصف مکاسب شیخ با علالیت ما اخذت حتی تعدیه تمومش میکنید، غیر از این است که در سنن ابی داوود و کتب عامه است، در کتاب های ما اصلا نیست. نصف تحف العقور روایتاش همون است که از ابو هریره و از نمیدونم کیه نصف کتب سنت گرفته، متا سندش رو انداخته. اگر یه روایتی را فرض کن که در صحیح بخاری و مسلم و اینا هم شیخ اگه در خلاف تمسک کرده باشد این حجت میشه و الا حجت نمیشه، اینجور نی. بله یه سنخ روایات است که ما میدونیم اینها دست جعل و تزویر و اینا درش بوده، ولی بعضی از روایات است که نه اینا چون به یه تاریخی داشته است قرینه جعل و اینا درش نیست، بلکه امارات صحت هم برش هست. وقت اگه چند تا باشه، به چند نقل باشه، در چند کتاب باشه، بسا انسان وثوق اجمالی پیدا میکنه به اینکه یکی از اینا صادر شده. ما از این به بعد در مسائل دیگه این ابتلاء رو داریم. علی حال مسئله اینکه جاسوس یقتل از راه محارب، از راه مفسد، از راه باقی، از این راه ها میتونه درست کرد. ما می‌خواستیم بگیم علاوه بر اون مبانی کلی به خصوص روایاتی هم داریم. حالا در بحث سیاست خارجی یه بند آخری که ما ذکر کردیم، گفتیم هفت پیمان که از پیغمبر اکرم با اهل ذمه یعنی با کفار داشته، اینا رو از باب نمونه ما ذکر کردیم. دیروز چند تاشو خوندیم، من تندم خوندم، گفتم آقایون خودشو میرن مراجعه میکنن. حالا پنجم از اینها که دیروز رسیدیم، پنجم دعوته صلی الله علیه و آله اساقفت نجران، که یه دعوت خوبی هم خیلی جالبه، بله در وثائق سیاسیه رقم 93 من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الى اساقفت نجران، به اسقفا، به آخوندای خلاصه اون نجرانی ها نوشته، بله مسیحی ها، بله بسم اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اما بعد فانی ادعوكم الى عبادت الله من عبادت العباد و ادعوكم الى ولایت الله من ولایت العباد فان ابیتم فالجزیه. خود بفهمد خلاصه ما هدفمون این است که شما از بند بندگی طاغوت ها و ظلمه و پادشاهان و قیصرها و کسراها نجات پیدا کنید، بیاد زیر بلیت خدا. هدف اینه. اسلام اگه جنگم میکنه، جنگش این نیست که بخواد شاه عوض کنه، بلکه هدف این است که از عبادت بندگان به طرف بندگی خدا بری. و ادعوکم الى ولایت الله من ولایت العباد فان ابیتم فالجزیه و ان ابیتم آذنتکم به حرب. این هم یک از نامه ششم کتاب صلی الله علیه و آله لعب الحارث ابن علقمه اسقف نجران. به او مثلا فرض بگی اسقف بزرگش می نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد النبی صلی الله علیه و آله الال اسقف ابی الحارث و اساقفت نجران و کهنتهم و من تبعهم و روحبانهم به روحباناشونم ان لهم ما تحت ایدیهم. با ما چون مسیحیان با مالشون و با ثروتشون با این چیزا کار نداریم. ان لهم ما تحت ایدیهم من قلیلا و کثیر من بیعهم و صلواتهم و روحانیتهم دیراشون و جوار الله. ان لهم ما تحت ایدیهم و جوار الله و رسوله، یعنی لهم جوار الله و رسوله. لا یغیر اسقف من اسقفیته ولا راهب من روحانیته ولا کاهن من کهانته ولا یغیر حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا شیء من ما کانوا علیه علا ذالک جوار الله و رسوله ابدا ما نصحوا و استلحوا فی ما علیهم غیر مسقلین به ظلمن ولا ظالمین. نه مظلوم باشن نه ظالم. وثائق سیاسی رقم 95. خب باشه عقد ذمه. ما خواستم بگم اجمالاً این قراردادی که پیغمبر اونا داشته معاهده هفتم معاهدته مع نصارا نجران، مثل این که او با او اسقفا به خصوص صحبت کرده، مثل که یه مذاکره با پاپ بشه بعدم با همه از که مسیحیان. معاهدته مع نصارا نجران این رقم این رو از سه جان نقل کردیم. یکی الوثائق السیاسی رقم 94 فتوح البلدان بلازری صفحه 76 الاموال ابی عبید رقم 503 شماره گذاری که کرده است روایتشو رقم 503. حالا یه خورده با هم تفاوت داره، اما من از همین الوثائق السیاسی نقل کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما کتب محمد النبی رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل نجران. وقت یه قسمت ها شما انداختیم، اون قسمت های مالی شو که چقدر مثلا جزیه بدن اونا، اونا شما کار نداشتیم. ای تیکه شو ولی نجران و حاشیتها جوار الله و ذمت محمد النبی رسول الله صلی الله علیه و آله و علی اموالهم و انفسهم و ملتهم و غایبهم و شاهدهم و عشیرتهم و بیعهم. اینجور آزادی بهشون داده. این بی جهت نبوده که خیلی از مسیحی ها حاضر بودن بیان تحت لوای اسلام و زیر بار حکومت های خودشون نیم خواستن برن، برای که اون ظلم و تعدی اونا زیاد بود. ولی حکومت اسلام وقتی که جزیه ازشون میگرفت دیگه در امان بودن از هر جهتی، از نظر علم و دانش و تجارت و اقتصاد و اینجور جا آزاد بودن، دزادرشون میخواست زیر بار حکومت های اسلامی باشن. بله بله. و غایبهم و شاهدهم و عشیرتهم و بیعهم و کل ما تحت ایدیهم من قلیل او کثیر لا یغیر اسقف من اسقفیته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من کهانته ولیس علیهم دنیه. یعنی به این معنا که ریششو بگیرند و اینا دلیلی ندارد. اینا اونی که هست همی که باید زیر بار حکومت اسلام برن، کارشکنی نکنن، حکومت اسلام رو به رسمیت بشناسن. لیس علیهم دنیه ولا دم و جاهلیه. اگه در جاهلیت یه خونی ریخته شده باشه به درک، علی اسلام یجب ما قبله، جب ما قبله. ولا یحشرون، جمعشون بکنن برای بسیج عمومی به جبهه، نه آزادن. ولا یعشرون، ازشون هم عشریم دیگه گرفته نمیشه، زکات هم حتی بده کار نیستن، همون جزیه رو که بدن صحیحه محمد ابن مسلم هم داشت، دیگه زکات هم ازشون نمیگیرن. ولا یتع و ارزهم جیشون، اصلا لشکری تو منطقه اینا دیگه نمیاد وقتی که این جزیه ها رو بدن. جزیه هاشو تو روایت ذکر کرده، من انداختم چقدر حله بدن چقدر چی. خب اونی که اون وقت مالیات حساب می شده. ولا یتع و ارزهم جیشون و من سأل منهم حقا فبینهم نصف غیر ظالمین ولا مظلومین. اگر کسی یا از مسلمان ها یا از جای دیگه یه حقی از اینها می خواد، با انصاف باید رفتار بشه، زور توش نباشه. و من اکل ربا من زی قبل فزمتی منه بریه. حالا یه مکه رباخاری بوده، بعد رباهاش مونده، میخواد بیاد از اینا نزول پولاشو بگیره. نه بابا جون، پیغمبر اکرم در اون فرمایش خطبه آخر فرمودن که ربایم که در جاهلیت بوده همه موضوع است، حتی رباهای عباس، عباس هم پولدار بوده، سرمایه دار بوده، ربا میداده، اونام همه خیر تموم شد. بله. و من اکل ربا من زی قبل فزمتی منه بریه ولا یؤخذ رجل منهم بظلم آخر. اگرم یک کسی ظلم کرده، دیگری رو واسه اون میگیریم، خود او رو میگیریم. و علا ما فی هذا الکتاب جوار الله و ذمه محمد النبی رسول الله حتی یأتی الله به امره ما نسه و اصله ما علیهم غیر مسقلین به ظلم. اینجا ما نوشتیم که وروا فی الوثائقی و الوثائق السیاسیه مال مرحوم سعیدی تاوالله سراح بود که خداوند انشاءالله درجات ایشون رو عالی کنه. آقایون لطف کردن ما این رو از کتاب اون مرحوم یادداشت کردیم، ما خودمون نداریم کتابو. رواف الوثائق تحت رقم 96 و 97 من تاریخ نسطوریین نسختین طویلتین لمکتوب نبی صلی الله علیه و آله الى نجران تشتملان علا مسائل مهمه جدن. دو تا نامه خیلی پرمغزیه، اما الوثائق السیاسیه میگه که قطعا اینا مجعوله. حالا ما نمیگیم قطعا مجعوله، ولی ما نمیشه ولیکن من المحتمل کنه ما موضوعتن فراجه الان خیلی مفصله. دو تا نامه ایست که اگر سندیش داشته باشد و ثابت بشه خیلی پرمحتواست و تقریبا یه آزادی خیلی زیادی به ملت مسیحی میده در همه جا. منتها حالا اینا دیگه دیگران هم نقل کردن، الانبال مثلا ابی عبید نقل کرده، فوتبال بلدان نقل کرده، سیره نشام نقل کرده، جاهای دیگه نقل کردن. این دوتا را از تاریخ نسطوریین که یه دسته از مسیحیان از اونا نقل کرده، حالا چی بوده و مثل که داره دم رو پوست و رو چیز اینا بوده، اما خیلی مفصل و مطالبی توش هست، ما دیگه اینا ننوشتیم اینجا. خب سیاست خارجی اسلام تموم شد. مسائلی که مونده بود که ما میخواستیم بحث کنیم، اسبابی که ما موفق نشده بودم همه رو بنویسم و به ترتیب بحث کنیم، ما سیاست خارجی که بحث کردیم بسا در تألیف باید بعد قرار بگیره. حالا از مسائلی که امروز مهمه مسئله احتکار و تسعیره. با اینکه احتکار و تسعیر در فقه در کتاب مکاسب مورد بحث باید قرار بگیرد، اما از باب اینکه در زمان ما مستقیما با حکومت ها سر و کار داره و حتی در زمان پیغمبر و امیرالمومنین هم بالاخره دخالت درش از شؤون حکومت بوده، پیغمبر اکرم دستور داد که اون حکیم ابن حزام که مثلا فرض بگیرید انبار داشت انبارشو بشکند و مالشو بیارد در، یا حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر منویسن که جلوی احتکار رو بگیر و هر کس که تخلف کرد عقوبتش بکن. یه چیزیست که خلاصه دخالتش از شؤون حکومت اسلامه و اصلا همه حکومت‌ها و به خصوص امروز که مسئله احتکارهای بزرگ با انحصارات بزرگ با هم توأم شده، مسئله احتکار اینقدر مهم شده که میتونن سرمایه‌دارهای مثلا آمریکا اجناسی رو، مواد غذایی رو فرض کن یه جا تو دنیا به وسیله نمایندگی‌هاشون بخرن و بعد کشورهایی را اسیر خودشون بکنن، سبب سقوط یک کشورهایی بشن. سیاست دنیا رو در اثر احتکار و انحصارات اقتصادی میبینی اینا قبضه میکنن. وقت بنابراین الان جنبه سیاسی احتکار و تسعیر بر جنبه اقتصادیش میچربه، بنابراین مناسب است که در فقه بحث بشه و ما این رو مفصل ما اینجا بحثش کردیم. ممکن است هم آقایون یخته از تطویل خسته بشن، طورینی همه مسائل فقه که ما بحث میکردیم بالاخره تطویل داشت، اما مسئله خوب بحث بشه بهتر از این است که سرسری یه چیزی بگیم و بریم. مسئله یه جزیه و اینا رو من دیدم اگر بخوایم بحث کنیم باید یک سال مثلا بیام کتاب جهاد بخونیم، لذا ما او رو گذشتیم به عنوان معلومات عمومی گذاشتیم. اما این مسئله است که حالا آقایون غیر میخوان فقه بخونن، قبلا یه قسم فقه، هم فقه هم سیاست. بنابراین مسئله احتکار و تسعیر را انشاءالله روز شنبه شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.